برنامه بعدی که برای نوبت کاری تدارک دیده شده حریم زندگی هست که مستند تقدیم شما میشه. 20 و 50 دقیقه شمیم احکام برای شما در نظر گرفته شده، احکام شرعی کوتاه. 20 و 55 دقیقه کلام ناب رو بشنوید، کلام ناب آیت الله بهشتی مرحوم رحمت الله علیه، و بعد از اون هم خبر سراسری رو تقدیمتون میکنی.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشه.
حریم زندگی.
به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم. از زمانی که برنامه حریم زندگی شروع شده سعی کردیم حرفای مردم به خصوص دختران جوان رو در برنامه مطرح کنیم و شما گزارش‌های مردمی بسیاری رو در این برنامه شنیدین با نظرهای متفاوت، مثل این گزارش ها.
در مورد خود حجاب یه سری مطالب منطقی بهمون بگن، کلا جاهایی که ما توش بیشتر هستیم به غیر از خونه، مثلا مدارس، جاهایی مثل ورزشگاه ها و اینا، بعد یه سری افرادی باشن که به حجاب ما دعوت کنن. خب و این دعوتی که میکنن منطقی و با دلیل باشه.
به نظر من برای اینکه بهشون بگیم حجابشون چی باشه، باید اول بهشون بگیم انسانیت یعنی چی. اگه انسانیت رو بدونن، خودشون میدونن چه حجابی انتخاب کنن. به نظر من این بهترین چیزه. اینکه هر چی اینکه خودشون هم انتخاب کنن، ما بهشون احترام بذاریم بهتره.
با همون مهربون باشن و سعی کنن که با مهربونی بهمون یاد بدن که حجاب چیز بدی نیست، فقط زور بودنش خوب نیست.
که اگر زور بالای سرشون نباشه، اگر شما فکر نکنی که اون، یعنی خود دختر احساس نکنه که داره بهش زور میشه، فکر نکنی که به خاطر شما حجابو گرفته و به خاطر عفت خودش، به خاطر حیای خودش نیست، قطعا میتونه خیلی راحت حجابو کنار بذاره. ولی که بهش مفهوم بشه که من به خاطر حیای خودم دارم حجاب میذارم، این انتخاب خودمه که حجاب داشته باشم، قطعا انتخاب میکنه.
در چند هفته گذشته ما گروه چهارشنبه‌های زهرایی رو در برنامه معرفی کردیم و بیشتر خاطرات اونها رو شنیدیم، اما این بار میخوایم این گروه رو با نگاهی که به تبلیغ حجاب دارن به شما معرفی کنیم و از گزارش‌های مردمی که تا به امروز در برنامه پخش شده بهره بگیریم. خانم حسینی، سرپرست گروه چهارشنبه‌های زهرایی:
ما خانمایی که از لحاظ ظاهر به علت ناآگاهی بعضی مشکلات رو دارن، با اینها دوست میشیم، با اینها رفیق میشیم، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی باشون ارتباط میگیریم. کاری که انجام میدیم فقط این یه حالا یه تذکر بدیم، یه هدیه، یه چیزی بدیم، حالا روسریشو ببندیم و جملاتی که استفاده میکنیم عزیزم انشالله بسته شدن گره روسریت، گره زندگیت باشه که تو ذهن میمونه، اکتفا نمیکنیم. ما با این خانم ارتباط میگیریم، شماره میگیریم، کانال دعوتش میکنیم و هنوز که ما انقدر تونستیم جنس داشته باشیم به خاطر این ارتباط اون لحظه ای رها نکردیم. دوستانو هنوز که هنوزه با این دوستان در ارتباطیم تو فضای مجازی و خدا رو شکر اکثر کسایی که دارن تو چهارشنبه‌های زهرایی میان افرادی بودن که اول از لحاظ ظاهر شاید مشکل داشتن، شاید اون چیزی که اسلام گفته نبودن، ولی الان اون همون دختره شدن که از بچه‌های فعال چهارشنبه‌های زهرایی در کل کشور.
اگر کسی برای حجابتون به شما تذکر بده چیکار می‌کنید؟
بی‌تفاوت رد میشن، چون واقعا تذکر تو من که هیچ اثری نداره.
اگر که خوب و منطقی باشه قبول میکنم و حجابم رو درست میکنم، ولی اگر که بیادب باشه و خشن باشه با اون لش میکنم و به حرفش گوش نمیدم.
یه سری ها فکر میکنن امر معروف به نهی از منکر اینه که بیان به شما به توپن بگن، اینجوری طرز بیان کردنش خیلی مهمه.
زبون امر معروف بلد نیستیم، سری میخوایم تا یکی مینیم با مثلا تندی با خیلی جدیت جذبش کنیم، در حالی که هیچکی با تندی و عصبانیت جذب چیزی نمیشه.
گروهی که به این صورت تشکیل میشه و میخواد مبلغ حجاب باشه چه برنامه‌ای برای خودش داره؟ اونم در زمانی که بعضی از دختران خانواده هاشون باوری به حجاب ندارن. خانم حسینی:
بچه‌ای که با ما کار میکنن از اول کار به پدر و مادر احترام نمیذاشتن، نماز نمیخوندن، حجابشون معمولی بود، چادر فقط به عنوان یک چادر رو سرشون بود، حالا به اجبار خانواده یا هر چیز دیگه‌ای، ولی خدا رو شکر تو مسیر راه مهربانی که افتادن و با این طرح آشنا شدن الان خروجی بسیار خوبی داشتن. از جمله دختری بود 14 ساله با بلوز و شلوار و الان یکی از بچه‌های پایه ما شده، چادری شده، نه حجاب اجباری، حجابی که باهاش آشنا شد، اول باهاش رفیق شد و وقتی که رفیق شد با ازش استفاده کرد. دغدغه ما این یک مقدار مویی که خانم از جلوی روسری یا پشت روسری زده بیرون نیست. دغدغه ما اینه که ایشونو آشنا کنیم. گاهن خانم ها میگن خانم موهاتو بپوشون یا بعضی برخورده بدی میکنن، شما هستید که مملکتو خراب کردید. ما اکثر اوقات یه میز مهربانی داریم، کنار این میز یا اون سبد مهربانی دعوتشون میکنیم، با هدیه‌ای که داریم، با گیر سرا و روسری، ساق دست و انواع کتابهای شهدارو که داریم، به عنوانی که میخوایم به شما هدیه بدیم اینا رو جذب میکنیم و اون موقع ازشون خواهش میکنیم که اگر امکان داره، شما که حالا اینقدر دلت پاکه، شما که اینقدر مهربونی، به خاطر سلامتی جامعه میخوای حجابت رعایت کنی، میخوای یک مقدار مویی که حواستون نیست اومده بیرون رو بپوشونی. و اکثر اوقات قبول کردن و خیلی هم خوشحال شدن.
مثلا میبینیم اونا چقدر برای بی حجابی تبلیغ میکنن، چقدر مثلا شبکه و کانال و اینا دارن، ولی ما چقدر داریم، چقدر جذب کردیم جوونا رو، خیلی کم بوده. خب
امر به معروف نهی از منکر اصلا ما معناش تو مردم جا نیافتاده. امر به معروف یعنی ای که یه چیزی معروف شده باشه، عرف پذیرفته باشه اونو، بعد ما امر به اون بکنیم. خب از اون طرف شبکه‌های معاند اومدن ضد حجاب تبلیغ کردن، بعد ما نتونستیم حجاب یا مسائل دیگه رو به عنوان معروف تو جامعه جا بندازیم.
زبون امر به معروف بلد نیستیم، سری میخوایم تا یکی میبینیم با مثلا تندی، با خیلی جدیت جذبش کنیم، در حالی که هیچکی با تندی و عصبانیت جذب چیزی نمیشه.
نگاه این گروه به افرادی که حجاب خودشون رو رعایت نمی کنن خیلی اهمیت داره. این افراد از جامعه ما هستن اما نسبت به حجاب و اهمیتش آگاهی چندانی ندارن و به گفته بسیاری از کارشناسان برنامه حریم زندگی مقصر خود ما هستیم. ما یعنی افرادی که وظیفه داشتن تبلیغ درستی برای حجاب داشته باشن اما کوتاهی کردن. حرفای مژگان خانم یکی از دخترانی رو میشنویم که در این گروه برای تبلیغ حجاب فعالیت میکنه.
نمیشه بهشون گفت بی حجاب، چون اونا حجاب رو قبول دارن ولی کم حجابن. حالا به اصل و واقعیت حجاب نرسیدن. خیلیشون دنبال یه تلنگارن. کمتر تعدادی اتفاق میافتاد که مثلا اون خانم‌ها این صحبت‌ها رو از ما نپذیرن. واقعا خیلیشون دنبال یه انگیزه بودن که برگردن به اون سمت و سویی که وجود داره. تو جهاد طبیعی من نمیام چیز خاصی رو به طرف بگم، من فقط چیزایی که داره رو به روش میارم. یعنی همه اون چیزایی که داره و الان قدرش رو نمیدونه، همه اون چیزایی که فراموش کرده. چرا؟ خب تو یه خانومی، اول اینکه یه خانم واقعا وظیفش چیه و من باید چجوری تو جامعه باشم. به اون خانوما میگفتم که قرار نیست که تو همیشه مثلا روسری سرت باشه، حالا حجاب برتر داشته باشی، چادر سرت باشه. تو باید مفهوم حجاب رو درک کنی که چرا اسلام به تو گفت حجاب داشته باش. اسلام ما خیلی دیده قشنگی راجع به حجاب داره. خیلی خانوما واقعا مثل یه گل تصور کرده که باید ازش مراقبت شه و این مراقبت هست که باعث میشه که مثلا خانم اون خانم بودنش حفظ بشه. خیلی از خانمای ما این موضوع قبولن. گفتم که خانمای ما بی حجاب نیستن، خانمای کم حجابن، به اصل حجاب نرسیدن.
از مژگان خواستیم برامون بگه نظرش درباره کسانی که حجاب رو به مرور کنار میذارن چیه، چون ما خیلی از خانواده ها و دخترانشون رو میبینیم که کم کم از حجاب فاصله گرفتن.
خیلیاشون نشأت گرفته از یه اتفاق، یه تمسخره، چه میدونم، یه اینجور اخلاقایی که باعث میشه که طرف از اون چیزی که هست یکم دور بشه. شاید شما خودتون خیلی دیده باشید که مثلا طرف چادری بوده اما توی شهری زندگی میکرده خیلی چادری نبوده. حالا بر حسب جاهایی که میرفته، کارهایی که انجام میداده، چادرشو میذاره کنار و این به نظرم از ضعف قلبی میاد. حالا چرا ضعف قلبی؟ من مطمئنم همین خانم اگر یه روزی انشالله به زودی امام زمان ظهور کنن، نمیتونن از کسایی باشن که جلوی امام زمان بیستن، چون همین خانما فقط به یه چیزی احتیاج دارن که اونا رو به این سمت حرکت بده. یعنی من دنبال یه اشارم ولی اون اشاره نیست و من تصمیم گرفتم اون اشاره باشم. یعنی من اونو به این سمت هدایت کنم که تو اصلا چرا خانومی و چرا باید این چیزها رو حفظ کنی، علتش چیه و تو چه کارهایی میتونیم توی مثلا ظهور امام زمان داشته باشی.
مریم یکی دیگه از فعالان این گروهه که قبلا به حجاب چادر علاقه نداشته، اما با آشنا شدن با خانم حسینی و گروه چهارشنبه های زهرایی هم به چادر علاقمند شده، هم از فعالان گروه چهارشنبه های زهراییه. برامون از چادری شدن خودش میگه و اون حسی رو که داره.
واقعا نمیدونم چجوری بگم، این حسشو کردم، اون آرامشی که باید از چادر میگرفتم به عنوان یک حصار که امنیت به من میده حسش کردم. یعنی طوری شده که اگر چادر از روی سرم بیفته تا روی شونم، احساس میکنم که نگاه ها مثل تیغای خارپشت دارن به این فرو میرن و واقعا معذب میشم. مثلا ممکن بود به یه سری شهرها یا یه سری جاهای دیگه حالا دورتر، ممکن بود مثلا سفر خارج داشتم، مثلا چادرم برمیداشتم حتی از خونه سر نمی کردم، ولی حالا با همون چادر حتی تو اون کشورهای دیگه هم حتی میرم و خیلی هم احساس خوبی دارم و بازخوردشو میبینم که حتی مثلا کسایی که با هم همسفرن از هموطنهای ایرانی که حالا توی مثلا چند سال گذشته خب کم حجاب داشتیم، ولی خب حالا متاسفانه یکم مشکل و بی حجابی شده و میبینم مثلا تو برخوردی که من باهاشون دارم، همونقدر که نشستیم یا صحبتی مثلا باهاشون میشه، یه برخورد کوتاه مثلا یه آبی تعارف کنیم، طرف احساس آرامش میکنه کنار من. میبینم شالی که مثلا روشون نشته رو میذاره سرش، این خیلی حال من خوب میکنه.
کسایی که محجبن مثلا یه طوری خشک برخورد نکنن، خانوما یا آقایونی که مثلا بیهجابن مثلا با یه نگاهایی بهشون نگاه نکنن که واقعا اینا از خدا دورن یا از اهل بیت دورن، باید با زبون خوش، با مهربونی، با دوستی، واقعا خیلی راحتر قبول میکنه.
به نظر من صرف بیان حکم حجاب الان دیگه کارساز نیست، همه میدونن حجاب یک امر واجبی است، باید فلسفه حجاب بیشتر تبیین بشه.
خب مسلمه باید جوری برخورد کنن که به طرف بر نخوره، بعدش نیاد. مثلا بعضی خیلی یهویی میان میگن خانم فلان کن بهمان کن، خب اونجوری آدم خیلی ناراحت میشه، بهش بر میخوره به شخصیتش و اینا. خب بهتره من یکم با ملایمت بهش بگن، خیلی بهتره اینکه یهویی برگردن بهش بگن، اونجوری بدتر زده میشه، لج میکنه این.
با حرفای مریم میشه به این نتیجه رسید که گاهی خود افراد با حجاب با یه رفتار ساده میتونن مبلغ خوبی برای حجاب باشن. شاید تصور دور شدن افراد با حجاب از کسانی که حجاب را رعایت نمی کنن یکی از دلایلی باشه که اهمیت به حجاب در بین بعضی از دخترانمون کمرنگ شده. یکی از خاطرات مژگان رو می شنویم.
یک بار با یه دانشجوی برخورد کرده بودم. من توی گذری وقتی رد می شم و می خوام امر معروف کنم خیلی بحث نمی کنم با کسی، فقط گیره رو بهشون هدیه میدم، از همون جملاتی که همیشه تکرار میکنم استفاده میکنم و روسریش میبندم. این خانم قبول نمیکرد که من روسریش ببندم و به دل من نشست که باهاش صحبت کنم. وقتی باهاشون صحبت کردم گفتن که من گیره رو نمیزنم. بعدا بهشون گفتم چرا؟ گفت چون برام مسخره است، حالا من که بیهجاب نیستم، یه ذره موهام پیداست، هیچ اتفاقی برای کسی نمیافته. من خیلی خودمونی و دوستانه گفتم که فکر میکنی که چند نفر دارن از موهای تو لذت میبرن؟ گفتش که مثلا 10 نفر. اینو قبول داشت. بعد گفتم که خب از این 10 نفر چند نفرشون واقعا لیاقت این موضوع دارن؟ و واقعا جوابی برای من نداشت. بعد من گفت ببین من حرفاتو قبول دارم، ولی اگر گیررم بزنم به رو سریم یه دقیقه بعد در میارم، مطمئن باش. گفتم که ببین الان تو اینجا ایستادی، منم روبروی تو و من به خودم جرأت دادم که این حرفو به تو بزنم و تو هم داری به حرفای من گوش میدی، این یعنی که تو دلت ناپاک نیست، تو دنبال حقی، ولی خب شاید بر حسب اتفاقایی که تو زندگیت افتاده نمیخوای باورشون کنی یا مثلا جدیشون بگیری. باشه، اشکالی نداره، همون 1 دقیقه‌ای که تو گیره رو میزنی و من باعث خوشحالی امام زمان میشم و همینطور تو، همون 1 دقیقه برای من ارزشمنده. اصلا گیره رو بزن، چند ثانیه بعد درش بیار، من مشکلی ندارم با این موضوع. و وقتی که گیره زد من تمام مدت داشتم اون خانم از پشت نگاه کردم، گیرش رو در نیاوردم و خب این موضوع خیلی برای من لذت بخش بود.
شما اگه یه خانم بعد حجابو ببینی چه رفتاری داری باهاش؟ بهشون چه حرفی میزنی؟ چی بهش میگی؟
باهاشون دوستانه رفتار میکنم چون اونام انسان هستن. به نظر من حجاب داشتن یا حجاب نداشتن انسانیت رو عوض نمیکنه، فقط اون بستگی به اعتقاداتت داره و باعث میشه که حجاب نداشته باشی بی‌بندوباری رو تو کشور ترویج کنی.
به عقایدش احترام میذارم، هر کسی عقایدی داره دوست داره هر جور که دوست داشته باشه بپوشه، ولی خب بذار مراعات کنه بهتره با توجه به محیط.
خیلی صمیمی و دوستانه باهاش صحبت میکنم و بهش میگم که عزیزم بهتره که مثلا این زیباییت رو یه جوری دیگه نمایش بدی و حفظش کنی.
توی این مسیر قطعا این گروه با مشکلاتی هم روبرو میشن، به خصوص در برخورد با برخی ها که رفتارهای ناخوشایند در برابر تبلیغ حجاب دارن. اما نکته مهم اینجاست که چه برخوردی باید صورت بگیره. خانم حسینی:
یه سری میگن به تو ربطی نداره، تو برو جامعه رو درست کن، تو برو گرونی رو درست کن، این همه گرون فروشی، این همه فلان، تو چه اینا رو درست نمی کنی؟ خب من چی بهشون میگم؟ میگم من یک فرد در حد توان خودم میخوام جامعه رو درست کنم. کار من چیه؟ اصلاح کردن ظاهر شمایی که حالا چه عمدن چه سهوًا اومدی بیرون، آگاهی نداشتی. یه احترامی میکنن، شاید عذرخواهی میکنم، یک حرف رکیک بدی هم بهمون بزنن. خب من دوست دارم اینجوری بگردم، من دوست دارم با همه باشن درست ننم، این چیز حرفا میزنن، ولی هدف ما یه هدف محکمیه، اینا رو نمک کارمون میدونیم. اگر روزی بریم فوش نخوریم، کتک نخوریم، میگیم آخ امروز هیچ کار مفیدی انجام ندادیم.
خواستیم نظر مریم رو هم درباره اثرگذاری تبلیغ حجاب بدونیم که چه چیزی از همه بیشتر سبب میشه که شما تبلیغ بهتری داشته باشید و امر به معروف شما اثرگذار باشه.
ببینید اون چیزی که تأثیر 100% میذاره عمل پرده، اون حس آرامشی که تو برخوردها، تو رفتارها، تو هر چیزی روابط فردی اجتماعی داریم، اون باعث میشه که تأثیر اون تفکر طرفو بگیریم. مثلا همین بحث امر به معروف برای مثلا کسی که میخوایم بهش بگیم حجاب داشته باشه، اولین گزینه اینه که بتونیم از لحاظ روانشناسی تشخیص بدیم که این فرد آمادگی داره اون لحظه اون فلان مسئله رو بهش توضیح بدیم یا بهش تذکر بدیم یا نه. خب من که خودم به حجاب عقیده پیدا کردم، وقتی میخوام یه چیزی رو برای کسی بیان بکنم مطمئنا طرف بهتر میپذیره، چون هر چه از دل برایت راجرم برده نشین. بستگی مثلا به گروه سنیه که داره، من موردی داشتم بیشتر با دختره نوجوان دمخور میشم تا هم سنهای خودم بیشتر، و واقعا هم گیراییشون خیلی بالاست.
چه اتفاقی افتاده که بعضی از دخترهای جوان ما به حجاب علاقه من نیستن؟
به نظرم برخورد بد، تون، بعضی خانوما مثلا با فحش خدای نکرده مثلا میخوان طرفو بگن حجابت رعایت کن، ولی با عمل، با یه لبخند بهتر میتونیم جواب بگیریم.
تندروی، خشونت، رفتارهای که طرف رو زده بکنه از حجاب، و بعضا هم افراطگری باعث میشه که حجاب مثبتی در جامعه نشون نده.
خانم حسینی و گروهش تا به حال تونستن با منطق و مهربونی افراد بسیاری رو به حجاب علاقمند کنن. به هر حال تجربه ثابت کرده رفتارهای هیجانی به هیچ عنوان نمیتونه تاثیرگذار باشه و در این راه باید با صبوری ثابت قدم بود.
دو تا دختر دانشجو بودن که معرفی شدن به بنده. تحقیقشون راجع به حجاب بود. چرا حجاب؟ چرا ما باید حجاب بکنیم؟ نزدیک 8 ماه من با اینا رفت آمد داشتم با سند و مدرک که حجاب در دانشگاه قانون، خیلی از کشورهای دیگه دامن کوتاه نباید تو دانشگاه‌های کشوری، حتی امریکا، حتی اسرائیل، حتی کشورهای عربی دامن کوتاه نباید پوشیده بشه، حجاب حتی مرز داره و قانون کشور ما هم حجاب اینجوریه. ما نمیگیم حجاب حتما چادره، به قول حضرت آقا حجاب برتر چادره، ولی آدم اگر حجاب خوبی داشته باشه، اونم حجاب اسلامی داشته باشه، مشکلی نداره. دو تا دختر دانشجو با گذشت 8 ماه، یکیشون که عضو پای ثابت چهارشنبه زهرایی شد، تو گروه خودمون ازدواج کرد، تو گروه خودمون کاملا چادری شد. ما خدا رو شکر بعد از 2 سال تونستیم این داستان دو تا دانشجو رو به حالت یک کتاب، به حالت یک رمان در بیاریم. اسم کتاب، کتاب چهارشنبه هاست، راویش خودم هستم، نویسندش دوست عزیزم خانم سید زهرا بهادری هستش. این داستان، داستان دو تا دانشجویی که به همین گفته من تمام نمیشه، داستان‌های هیجان‌های خیلی خوبی تو این فضا تو این 8 ماه بوده.
ما درباره کوتاهی صدا و سیما در امر تبلیغ حجاب 2 برنامه ساختیم که البته باز هم ادامه داره، اما یکی از وظایف این رسانه اینه که در کنار معرفی افراد موفق، کارآفرین و تاثیرگذار در جامعه، افراد و گروه‌هایی رو هم معرفی کنه که در تبلیغ حجاب فعالیت دارن. گروه چهارشنبه های زهرایی یکی از اون گروه هاست که شما میتونید از طریق شماره تلفن 0910 583 0377 با این گروه در ارتباط باشین. حتما نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنین. همه ما میتونیم در کنار هم مبلغ خوبی برای حجاب باشیم. خدا نگهدار.
یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. واسه شکوفایی یه نامه میهن، دستامون رو تو دست هم میذاریم. واسه شکوفایی یه نامه میهن، دستامون رو تو دست هم میذاریم. حتی اگه صد دفعه بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام سلام عرض میکنیم. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی موفق باشید. همچنان که عمره و حج آرزوی همه مسلمان ها هست، یعنی همه آرزو دارن برن مکه، خلاصه این اعمال به جا بیارن، برن مدینه به زیارت قبر پیامبر و اولیای خدا. شنیدن احکام عمره و حج هم برای افراد شیرینه. ما تجربه داریم که مناسک حج میگفتیم، تلویزیون پخش میکرد، حتی بچه ها، حتی کسانی که شاید اصلا امیدی نداشتن که بتونن برن عمره یا حج به جا بیارن، برنامه رو میدیدن، اظهار لطف داشتن و براشون شیرینه. حالا ما هم از این باب، نه اینکه حالا مورد ابتلا عموم باشد، ولی به هر حال دانستنش خوبه کلن، و برای کسانی که حالا در شرف عظیمت به اون سرزمین هستن بسیاری از این مسائل لازم و واجب است. ما در برنامه گذشته شباهت‌های عمره و حج رو عرض کردیم اجمالاً، ولی یه سری حالا تفاوت‌هاش هم در این برنامه بهش اشاره می‌کنیم. از جمله عمره مفرده با حج تفاوتی داره. عمره تمتع جزء حجه، یعنی کسی که میخواد بره حاجی بشه اعمال حج رو به جا بیاره، میگن قبلش یه عمره به جا میاره، بعدش هم حج رو به جا میاره، که این مجموعش اون بخش اولش گفته میشه عمره تمتع، بخش دومش حج تمتع. حالا برای بعضی از افرادم دو نوع دیگر هست، حج افراد و قران، که معمولا بر حجاج کشور ما و کسانی که از راه دور میرن معمولا بر اونا واجب نمیشه. و اما عمره مفرده که در طول سال هر موقع که طرف بتواند بره میتونه به جا بیاره، جدای از حجه، ولی عمره تمتع همراه با حج است. این یک تفاوت. به علاوه که عمره مفرده فی نفس خودش یک عمل مستحبه، ولی حج گاهی چیه؟ واجب است. حد اقلش بر فرد مستطیع در عمر یک بار واجبه. اما عمره مفرده فتوای مشهور فقها این هست که نه، عمره مفرده خود به خود واجب نیست.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
کسی مثلا توانایی رفتن به مکه برای به جا آوردن عمره رو داره، هم اعمالش کمتر و سهلتره، هم هزینهش کمتره حج، اما الان وضع مالیش خوب نیست که بتونه حج بره به جا بیاره، یا توانایی اون اعمال مثل رم یا امثال اینا رو نداره، آیا برش واجبه بره عمره مفرده به جا بیاره؟ فتوای مشهور این است که نیست. عمره مفرده رو در هر وقت سال میشه به جا بیاری، ولی حج حتما باید در ماهای حج باشد، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، اینو قبلا هم اشاره کردیم بهش. مکان اعمال عمره میقات است، یعنی جایی که باید محرم بشود، حالا یا ادن الهل است بیرون منطقه حرم مکه، و مسجد الحرام و مسعا. اما مکان اعمال حج جاهای دیگه هم هست که عرفات، مشعر، بله اینا هم هست و خود شهر مکه، چون احرام حج باید در شهر مکه باشد و این تفاوت رو هم داره. خب یه تفاوت دیگه هم هست با اون این که در حج طرف تو شهر مکه محرم می شود ولی در عمره یا میره میقات مثلا مسجد شجره یا جحفه، یا اگر تو حرم هست یعنی تو شهر مکه هست میره بیرون منطقه حرم مثلا تنعیم محرم میشه میاد به جا میاره. این همه اجمالا یه سری تفاوت ها که در همینجا از خدای بزرگ میخواهیم که کسانی که ثبت نام کردن تو نوبت هستن، سالا انتظار کشیدن، انشالله سالم باشند و راه باز باشه و زودتری برن اعمالشون به جا بیارن. کسانی هم که هنوز ثبت نام نکردن یا توفیق برشون حاصل نشده است، انشالله خداوند زیارت اون اماکن رو به جاوردن اعمال عمره و حج و نصیب اون عزیزان هم بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
آزادی از دیدگاه اسلام عزیز ما در درجه اول آزاد شدن انسان از بندگی حواس، ارعیت من اتخذ الهه هواه و اذله الله علی علم، آیا نگریسته ای به اون انسانی که هوا و هوسش را، تمایلاتش را می پرستد، هوس کیش است، هوا پرست است و با اینکه خیلی عالم است و دارای گنجینه معلومات، اما خدا او را گمراه کرده. خیلی ها هستن عالمن اما رهرو و رهیاب نیستن. آزادی بدان است که انسان در برابر حاکمیت هواها و هوسها و تمایلات درونی گوناگونش بر انتخاب و رفتارش آزاد بماند، آزادیش را حفظ کند. و این شهیدان عزیز ما چنینند، اینها خودشون را در برابر بسیاری از هوس‌ها آزاد کردند و تا آزاد نشوند بدین راه قدم ننهند. این است اون آزادی که باید نظام حکومت اسلامی به زن و مرد و پیر و جوان و کارگر و کشاورز و شهری و روستایی و پیشور و دانشجو و فرهنگی و دانشگاهی و روحانی و کارمند و همه قشرهای ما بدهد. و تا ما در خط تسلط بر هواها حرکت نکنیم به این آزادی نمی رسیم.
ای همیشه آشنا، نشه.